بله استاد در خدمتتون هستیم، منتها چون بخش پایانی هست و زمان رو به اتمام دیگه، شما از میان انبوه مطالب برامون گلچین کنین لطفاً.
بله ببخشید، خیلی ادعاها زیاده و مطلب خیلی باقی مونده. ایشون ادعاهای بسیاری داره، میگه خون امام حسین علیه السلام به خاطر من به زمین ریخت، من واسطه خدا و حضرت ابراهیم علیه السلام در اون آتش و اون داستان بودم، من حجر الاسود هستم، یعنی اون سنگ سیاهی که به کعبه متصله، من هستم خود حجر الاسود هستم، من مکرر در خواب و بیداری خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم. حالا ببینید اینا همه یک طرفه است، اینا همه ادعاست. جالبم هست که خب خیلی از این افرادی که ادعای مهدویت و اینها داشتن یا رابطه، اونا هم همینطور فقط ادعا داشتن، باید اثبات بشه، و الا خب اگه به گفتن باشه که خب خیلی هم آمدن در طول تاریخ گفتن مردم هم گمراه کردن، آخرش هم یا کشته شدن یا توبه نامه نوشتن مثل آیه باب، بعدش هم اعدام شدن مثلا.
خب من چه پایه؟ سوال اینجا دارم میپرسم، حالا شما اگر که مطلب دیگری البته مد نظرتون بود از این مباحث باقیمون بفرمایید. ببینید من تا اینجا از فرمایش شما متوجه شدم که در زمان ما در دوره معاصر فردی است به نام احمد الحسن، ادعای یمانی داره، طرفدارانی داره، گروه انصار، پرچم البیعت لله، اینها متاسفانه تبلیغاتشون به ایران هم کشیده شده، این آقام ادعاهای مختلف داره و پشت سر هم مطالبی. حالا این برای من سواله، چطور اینها افراد رو جذب میکنن؟ چطور افراد، آیا بیشتر مذهبی ها گرفتار این فتنه میشن یا افراد غیر مذهبی؟ حالا یه مقایسه هم با داستان بهائیت بکنیم بد نیست. و بعد با چه حربه ای جلو میان؟ اگه من در معرض چه مطالبی قرار گرفتم، من شنونده یه ذره باید حواسم اون جمع بکنم.
خیلی سوال خوبیه. ببینید ما جلسه گذشته هم عرض کردیم که معمولا یکی از روش های استعمار این هستش که بیاد برای مبارزه با یک مسئله، مثلا همین بحث مهدویت، نمیاد او رو نابود کنه یا از بین ببره، چون خب نمیتونه این کار انجام بده، این یه چیزی که در دلهای مردم هست. پس چه کار میکنه؟ میاد از اینا یارگیری میکنه، میاد یه مهدی دروغینی معرفی میکنه که مثلا 30%، 10%، 5%، هر چقدر که موفق بشه از جمعیتی که اعتقاد به مهدویت دارن جذب این بشن. خب اینا در واقع به بیراهه برده.
بله
خیلی راحت این کار انجام داده. خب ما در طول تاریخ هم داریم میبینیم آقای میاد میگه من مهدی موعودم، یه عده‌ای هم جمع میشن دورش، خب میرن از دایره دین خارج میشن، اصلا میرن و به داستان مثل فرض کنید همین بحث بهائیت بابیت، میرن اصلا شریعتشون عوض میشه، اصلا اخلاقیاتشون عوض میشه، همه مسائلشون از دایره اسلام در میان. گفتیم الان بهائیت رو هیچ فرقه اسلامی اینها رو مسلمان نمیدونن، برای که اینا ادعای پیامبری دارن، ادعای الوهیت دارن، چیزایی که خب مسلمات دین اسلام هست،
اصلا میگن آیین جدیدیه.
بله اصلا یه آیین جدیدیه، یعنی هیچ ربطی به اسلام نداره، نه برادران اهل سنت اون رو قبول دارن، هیچ فرقی از چیه. بنابراین خب ببینید استعمار میاد و یک چیز دروغینی معرفی میکنه، یه دی رو به گمراهی کامل میکشونه
و یه رخن و شکافی هم در جامعه اسلامی ایجاد
میکنه. حالا ما چه کار کنیم که گرفتار نشیم خودمون؟ آگاهی، آگاهی، آگاهی. ببینید اینا رو که ما میگیم برای این میگیم که درس آموزه، عبرت آموزه. آقا نزدیک 400 نفر مدعی مهدویت ما داشتیم در طول تاریخ، خب اینا پیرو داشتن، خودشون بودن، عده‌ای رو به گمراهی کشیدن، اینا مردن، از بین رفتن، زندگیشون به تباهی کشیده شد. خب این درس عبرتیه برای ما. الان همین جریانات دیگر رو که ما داریم میبینیم، خب رو این جریانات باید فکر کرد، باید توجه کرد. الان بنده نشستم تو خیابون، یه مبلغی میاد میگه آقا نماینده امام زمان آمده، بیا بهش بپیوند. خب این که بلافاصله، خب بله منم علاقه دارم به امام زمان، منم علاقه مندم، یه بحثی که
منتظرم،
دوست دارم، دلم میخواد آقا ظهور کنه. ولی آیا واقعا تا یه نفر مدعی شد ما باید بپذیریم؟ خب اینا شرایطی داره، بیان شده. خب الان ایشون ببینید یه ادعاهایی میکنه که واقعا خب اگر کسی کوچکترین آگاهی داشته باشه نمیپذیره. ایشون میگه من امام 13 هم، ایشون میگه من معصوم 15 هم، ایشون مدعی است که امام زمان علیه السلام امام صامت است و بنده امام ناطق هستم. یعنی چی؟ یعنی امامت تحویل من داده ایشون، رفته کنار، من بعد انجام. ایشون مدعی است که من قیامگر هستم، اون فرد قیامگری که ائمه فرمودن در طول تاریخ من هستم، امام زمان اسلام به من واگذار کردن، من باید بیام قیام کنم، جهان رو بگیرم. آقا روایات اینو نمیگه. پیامبر اکرم در روز قدیر صریحا میفرماند، بحث امام مهدی علیه السلام رو، کلمه قیام رو صریحا تمام روایات ما به امام دوازدهم منتسب دانستند، همه ائمین فرمودند، به نوعی هم گفتن که مولا درزش نمیره. یعنی مثلا امام حضرت سید و ساجدین علیه السلام تعداد ائمه را ازشون سوال میکنن، میفرماد من چهارمین آنها هستم، هشت امام دیگر هم بعد از من خواهند بود. خب اگر قرار بود این آقا هم باشه، میگفتن نه امام دیگر بعد از من.
درست.
پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها ازشون سوال شده در مورد تعداد ائمه، ایشون فرموده یا علی، تو پسرت حسن و پسرت حسین و نه فرزند از امام حسین علیه السلام امام بعد از من تا قیامت هستند، که نهمین آنها قیام می کند. من نمیخوام اون لفظ کلمه بله. قیام رو اینجا به کار ببرم.
بله.
خب اگر قرار بود ایشون واگذار به کس دیگه بود بکنید، که خب آقا می فرمودند.
درسته. یعنی نگاه کنید، من اگر من نوعی اگر اطلاعم از احادیث کم باشه، اگر در حوزه مهدویت بخ نذارم، ندانم، اعتقادم و خلاصه فعالیتم در این عرصه فقط در حد سطح باشه، ببین همه کارهای تبلیغی و شعائر دین ارزشمنده، حضور در مجالس دعای ندبه، خدمت در مجالس، همه کارها ارزشمنده، اما این کنارش اگر یادگیری علوم دینی اتفاق نیفته، ممکنه خدای نکره خدای نکره من از دل همون مجلس دعای ندبه جذبم بکنم ببرم.
ببینید همینطوره. ببینید ما چرا میگن آقا در جنگ نهروان اکثر اینها قاری قرآن بودن روبروی امیرالمومنین وایسادن.
متاسفانه. بله بله.
پس فقط رفتن نشد. ببین قرآن خوندن بسیار
امر به جای خودش لازم
محترم و عالیه.
بله.
اما باید پشت سرش تفکر باشه.
بله.
این که میفرمان ائمه یک ساعت تفکر بالاتر از 70 سال عبادته، یعنی متاسف. این یعنی که شما اگر تفکر نکنید 70 سال عبادت هم که داشته 70 سال عبادتتون به باد میره.
درسته.
یا یه انتخاب اشتباه.
بله. یا فرمایش پیامبر اکرم دارم، ببخشید من درس پس میدم، که خلاصه به این معنا که اف بر مؤمن یا مسلمانی که هر جمعه وقتی نمیذاره تا دینش رو یاد بگیره. حالا به قول ما هر هفته انگار زمانی برای یادگیری دینش نداره.
بله. خب ببین الان دقیقاً ما درگیر همین مسئله هستیم. شما ببینید ایشون میاد 70 تا ادعا میکنه. خب آقا شما چه چیزی برای حضرت ولی عصر علیه السلام باقی گذاشتی دیگه؟
همه جایگاه رو،
امامت که شما گرفتی، امام ناطق که شما هستیش، قیامگر که شما هستی، پس ایشون پس چیکار میخواد بکنه؟
قیام کن راحتمون کن دیگه، حتی این کار انجام بده.
اگه قرار قیام کن خب بکن دیگه. مثلا